از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در ده ها شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان نوبتکار شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز در کارون، گچساران، مارون و مسجد سلیمان تجمع‌هایی را برگزار کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، این تجمع‌ها با مطالبه تثبیت شیفت‌های 12 ساعت کار برگزار شدند. این کارکنان نوبتکار به تغییر ساعت کار به شیفت‌های چرخشی 8 ساعته و نیز تحقق نیافتن مطالبات شغلی و معیشتی‌شان معترض بودند. قبل از آن هم کارکنان مناطق نفتی کارون، آقاجری و گچساران در مقابل ساختمان شرکت مناطق نفتخیز جنوب تجمع کرده بودند. کارکنان نوبتکار اشاره می کنند که در شیفت کاری 12 ساعته حق شیفت بیشتری دریافت می کنند و می گویند در نوبت کاری 3 شیفته باید 12 روز کار می کردند و 4 روز به استراحت می رفتند، اما در شیفت 12 ساعته 4 روز کار و 4 روز استراحت می کنند. به این ترتیب به گفته این کارکنان آنها می توانند مدت بیشتری در کنار خانواده خود باشند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه‌ای از تدارک کارگران پروژه‌ای و پیمانی برای اعتصاب در روزهای پیش رو و پیگیری مطالباتشان خبر داد. در این اطلاعیه آمده که فراخوان کارگران پروژه‌ای و پیمانی بر دو محور 20 روز کار و 10 روز استراحت و افزایش 57% دستمزد است. آنها با اشاره به اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید از 16 میلیون تومان کمتر باشد، تاکید کرده‌اند که اگر به این دو خواست پاسخ داده شود، کمپینی برای سال 1401 نخواهند داشت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شرایط موجود در صنعت نفت را انفجاری نامید و اشاره کرد دلیل آن این است که بخش زیادی از وعده‌های داده شده کارفرمایان و مسئولان عملی نشده است. کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته برای چند ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌هایی دادند که تاکنون اجرا نشده است. تعدادی از بیکاران در بندر ماهشهر در اعتراض به استخدام نشدن نیروهای بومی در پتروشیمی اروند در مقابل این شرکت تجمع کردند. سخنان یکی از تجمع کنندگان را می‌شنویم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
شما که میگی غیر بومی نداری، پس چطور غیر بومی 60 نفر را بردی نامشون امضا کردی؟ یکم غیرت داشته باشی. حقته، شما که بومی نیستی. غیر بومی دیگه دلت برا من نسوزه؟ دلت برا من نمیسوزه؟ غیر بومی هست
میگیری همه چی با ماغش؟
آقا ما انجا از شرکت پتروشیمی اروند نمیریم، انجا باید یا زنده بمونیم یا بمیریم.
آقا یا سوزی
به گفته گروه اتحاد بازنشستگان، به رغم فعالیت دست کم 20 شرکت پتروشیمی در ماهشهر، در سال قبل بیش از 20 هزار جوان در این شهرستان بیکار بودند. کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به وضعیت قرارداد و آنچه بدعتی مدیریت این واحد نامیدند تجمع کردند. آنها خواستار تغییر وضعیت و تعیین تکلیف قراردادهایشان شدند. جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محوطه این وزارتخانه تجمع و به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار افزایش دستمزد خود شدند. پس از آن مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه گفت که تجمع در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی برگزار شد. بر اساس این گزارش پس از تجمع کارکنان، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای با شرکت کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی وزارتخانه صادر کرد. او با تایید وجود بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدها در دستگاه‌های اجرایی گفت برای افزایش بودجه این وزارتخانه تلاش خواهد کرد. حجت الله عبدالملکی وعده داد که افزایش کارانه، دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه به طور ویژه در دستور کار خواهد بود. جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دو روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به جلوگیری مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از ورود 30 تن از کارگران این مجتمع صنعتی انجام شد. در این حال میثم آل‌مهدی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال سندیکایی ساکن سوئیس، در توییتی خبر داد که اداره کار اهواز از کارگران اخراجی دعوت کرد تا به آن اداره مراجعه کند. به گفته او در اداره کار از این کارگران خواسته شد تا تعهدنامه‌ای امضا کنند و سر کار بازگردند، اما آنها این درخواست را رد کردند. کارگران از جمله خواستار ادامه ورود مواد اولیه، ترمیم خطوط تولید، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اشتغال دوباره 30 تن از همکاران خود هستند. کارکنان اداره آب و فاضلاب بهبهان دست کم برای دو روز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن دستمزد بهمن و اسفند 1400 و همچنین عیدی خود معترض بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران از جمله اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره های سازمان تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخی برای رفع تبعیض، بازنشسته به
پاخی، جیبون ها عالیه،
سفره ما خالیه، جیبون ها عالیه، سفره ما خالیه، جیبون ها خالیه، سفره ما خالیه، جیبون ها خالیه.
بازنشستگان تامین اجتماعی به سطح نازل مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسانسازی هستند. این در شرایطی است که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته که دولت هنوز افزایش های حقوق مصوب بازنشستگان در قانون بودجه امسال را ابلاغ نکرده است. محمد اسکندری افسوده بود که حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علل حساب و بر مبنای سال 1400 محاسبه و پرداخت می شود. نبود بیمه تکمیلی، گرانی لوازم یدکی و برخی دیگر از مشکلات تجمع رانندگان کامیون را در مقابل مجلس به همراه داشت. در پی این تجمع یکی از نمایندگان مجلس برای رانندگان معترض صحبت کرد و وعده پیگیری مطالبات آنها را داد. در مقابل یکی از رانندگان به او گفت:
من 10 ماه بیکارم، از تباسی 3 قلو دارم، هر از تباسی موندم بیکرده. این روزای عزیز از تباسی چیز دیگه باسی فروش ندارم که بتونم این کارا رو کنم. روز به روز یه اسخات رو میبرن بالا، اصلا هر نمیتونیم بیان بزنیم. 10 ماه بیکار معنی 10 ماه میفهمی چیه؟ اصلا یکی برای درک کنید اینو همه. حالا من حالا 20 ماه دارم، من 10 ماه.
قبل از آن هم جمعی از کامیونداران در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. در همین حال شماری از کامیونداران رودباری در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه‌های اعلام شده از سوی اداره کل راهداری جنوب کرمان اعتصاب کردند. از سوی بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صفای طولانی کامیون‌ها و خودروهای سنگین در برابر برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی در شهرستان لارستان تشکیل شد.
مشکل کمبود گازوئیل، پمپ بنزین لارستان، صف گازوئیل.
در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از کمبود گازوئیل و تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین برای دریافت گازوئیل در برابر جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. در این ارتباط تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران مانند کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان در روز 15 فروردین خبر داده بودند. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ایران، درباره مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون گفته است:
مهمترین مشکلاتی که کامیوندارها دارن مسئله افزایش قیمت بیمه هاست، عوارض اتوبان هاست، کمیسیون های بالای باربری هاست، هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی، کم بودن تعرفه کرایه است، کاهش سهمیه سوختشونه و از همه مهمتر گران شدن لوازم یدکی کامیون ها مثل لاستیک و روغن هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
ما معلمان و فرهنگیان بازنشسته روز پنجشنبه در ده‌ها شهر ایران تجمع و بار دیگر به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت و ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی اعتراض کردند. آنها همچنین بر لزوم آزادی همکاران زندانی خود و نیز آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان ایرانی تأکید کردند. معلمان در سال 1411 حرکت اعتراضی مانند اعتصاب، تحصن و تجمع را سازماندهی کرده بودند. فیلم های منتشر شده نشان می دهد که معلمان معترض در شهرهای مختلف روز پنجشنبه با سر دادن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. اسقر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی معلمان در استان فارس، به رادیو فردا گفته است:
پرونده سازی های زیادی که در این یکی دو ماه شده و به خصوص به آقای بزرگی اومدن 5 سال حکم دادن، اینها خدمتی که به معلمان نکردن متاسفانه دارن فعالان فرهنگیان رو قیشی میکنن و با احکام ظالمانه، با پرونده سازی های متعدد در شهرهای مختلف، اینها رو دارن یه جوری میخوان تسلیم بکنن که خواسته های حاکمیت رو اجرا بکنن. و بیشترین خواسته ما حمایت از معلمان زندانی، معلمان پرونده دار بود که به خصوص عکسای همه این معلم ها رو بنر چاپ کرده بودیم تو شیراز و به نمایش گذاشتیم.
به تجمع ها برگردیم. در همدان یکی از سخنرانان گفت:
ما فرهنگیان همدان با صدای بلند اعلام کنیم هیچ کدام از احکامی که برای فرهنگیان و انهای مختلف صادر میشه مورد قبول ما نیست. فرهنگیان تحت هیچ شرایطی احکامی که برای آقای رسول بوداوی صادر شده 5 سال زندان، حکمی که برای آقای جعفر ابراهیمی صادر شده و آقای غلامرضا غلامی، آقای مهدی فتی و خیلی از همکاری دیگه، هیچ وقت مورد قبول فرهنگیان نبوده. اگر قرار است کسی محاکمه شود، همه فرهنگیان هستند، نه یک فرهنگی. خیلی جالبه معلم تو زندان باشه، آقایان برای خرید سیزمونی کودکشان واقعا خجالت آور. در کشوری که مردم به برنج و سختی دارن زندگی میکنن، با سیلی صورت خودش رو زور میکنن، آقایان نامسئول اموال مردم رو میخورند و ببخشید به ریش ما میخندند. واقعا گریه‌آور این وضعیت، واقعا گریه‌آور. باید به حال این مسئولین نامسئول گریست.
فیلم های منتشر شده از تجمع معلمان در اصفهان نیز نشان می دهد که آنها شعار یک سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه سر دادند، که کنایه به سفر همسر و دختر رئیس مجلس به ترکیه برای خرید سیسمونی و نیز وجود فساد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. معلمان همچنین با شعار وزیر بیکفایت، استعفا استعفا، نارضایتی خود را از عملکرد یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ابراز کردند. در تجمع های معلمان قطعنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. یکی از معلمان زن در اهواز بخش هایی از این قطعنامه را خوانده که با هم می شنویم.
تا زمانی که مطالبات فرهنگیان محقق نگردد، ما خیابان را ترک نخواهیم کرد. سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند. در سال گذشته علی‌رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان، متاسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می دهند. اگرچه منشأ سیاست های آموزش و پرورش نگاه ایدئولوژیک به امر آموزش ریشه در سیاست های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است. اما وجود یک وزیر نالایق و بیکفایت در رأس وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه ریزی و تدوین قوانین و آیین‌نامه های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد. ما خواهان عزل وزیری هستیم که از عهده اداره یک مدرسه بر نمی آید، چه رسالت به وزارت آموزش و پرورش. ما خواهان توقف سیاست های ضد آموزشی، خصوصی سازی و پولی سازی آموزش هستیم. تبعات این سیاست ها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیب های اجتماعی است. ما این سیاست ها را محکوم می کنیم.
در مریوان پس از آنکه عوامل اداری آموزش و پرورش برق را قطع کردند تا معلمان نتوانند با بهره گیری از سیستم صوتی برنامه خود را اجرا کنند، تجمع کنندگان در حرکتی اعتراضی به داخل ساختمان اداره رفتند و شعار دادند. در تهران شرایط متفاوت بود. نیروهای امنیتی با حمله به معلمان حدود 70 تن از آنها را بازداشت کردند. 40 معلم زن و 30 معلم مرد. از جمله بازداشت شدگان شهرزاد قدیری از فعالان صنفی معلمان بود که دقایقی پیش از بازداشت در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی معلمان منتشر شد گفته بود:
معلمین تهران برای دادخواهی برای تجمع در وزارتخانه جمع شدند، ولی با انبوه کثیری از نیروهای امنیتی
بر اساس گزارش ها معلمان زن به بازداشتگاه وزرا و معلمان مرد به بازداشتگاه گیشا منتقل شدند. البته تمامی آنها پس از چند ساعت آزاد شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران هم در سخنانی که در کانال تلگرامی همین تشکل انتشار یافت درباره تجمع روز پنجشنبه معلمان گفته:
بر اساس قطعنامه پایانی که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام شده، مطالبات اصلی اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و طرح همسانسازی، اجرای اصل 30 قانون اساسی و آموزش رایگان، حق تشکلیابی و آزادی معلمان زندانی بوده. در تجمعاتی که در اکثر شهرهای برگزار شده، یکی از شعارها همین اشاره به آزادی معلمان زندانی هست که به هر حال با توجه به فشارهایی که در سال گذشته و امسال وارد میشه، معلمان زیادی دارای پرونده هستند و این شعار الان یکی از شعارهای محوری تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. بر اساس قطعنامه‌ای که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صادر شده، در بخشی از این قطعنامه اومده در سال گذشته علارغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان، متأسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته‌های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند. اگرچه منشأ سیاست‌های آموزش پرورش و نگاه ایدئولوژی و امر آموزش ریشه در سیاست‌های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است، اما وجود یک وزیر نالایق و بی‌کفایت در رأس این وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد.
مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان روز پنجشنبه درباره تجمعات در شهرهای کردنشین به رادیو فردا گفت:
تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچک هم حضور بسیار چشمگیری دارند، علی رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هستش و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده و علارغم این فضای امنیتی خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها، خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزان هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هستش. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیوان دره، سنندج، کامیارانز، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتند. معلمان شعاراشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمین قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیم بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستن هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و نوعی الگوی اعتراضی هستش که بسیار مسالمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون رو برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستن.
در این حال میتوان به آنچه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد همکاری شرکت مخابرات ایران با نهادهای امنیتی در سرکوب معلمان نامید اشاره کرد. این تشکل سراسری معلمان با انتشار تصویری از پیامک ارسالی به شماری از فعالان صنفی معلمان گزارش داد که به علت اعلام تجمع اعتراضی معلمان از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه اینترنت تلفن همراه برخی از فعالان صنفی در سراسر ایران مسدود شد. بخش دوم اخبار رو میشنوید. سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهیدستی انتقاد کردند. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقر است. آنها دولت و قدرت سیاسی حاکم را متهم کردند که راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات را مسدود کرده است و مطالبه گری را جرم تلقی می‌کند. در بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تاکید شد که اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان خاموش نخواهد شد. وزیر اقتصاد در سخنانی در روزهای گذشته به طور تلویحی از افزایش دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری انتقاد کرد. به گزارش خبر آنلاین، احسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف گفت در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند 1400 پایه دستمزد کارگران از 2 میلیون 665 هزار تومان به بیش از 4 میلیون 170 هزار تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش یافت. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600 هزار تومان به 850 هزار تومان افزایش یافت. خبرگزاری‌ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی، دریافتی کارگران به بیش از 6 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت. البته برای کارگرانی که مشمول قانون کار و دارای 2 فرزند باشند. پیشتر به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. در این حال شماری از کارفرمایان و یا تشکل‌های کارفرمایی از افزایش دستمزد کارگران انتقاد کردند. همچنین به گفته خبرگزاری ایلنا با آغاز سال 1401 یک گروه موسوم به مؤسسه خیریه نظر اشتغال امام حسین در اصفهان شمشیر را از رو بسته و به جنگ معادلات قانونی تعیین دستمزد در قانون کار آمده است. اکبر اخوان مقدم مدیر عامل این مؤسسه اعضای شورای عالی کار را از نظر شرعی خائن و گناهکار دانسته و عنوان کرده است که قانون کار مصوب سال 69 را به تحریک توده‌ای‌ها تصویب کرده و هنوز پای این متن به توصیف او غیر شرعی ایستاده‌اند. در مقابل حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت که هدف از این بازی این است که دستمزد کمتر از کم و تقریبا مجانی را به کارگران تحمیل کنند، آنان را به بردگی و استثمار بکشانند و در این مسیر از حربه دین نیز بهره میبرند. در جمع‌بندی بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران عقیده دارد.
این گفته وزیر اقتصادم که مصوبه مزد رو سازگار با شرایط اقتصادی ندونستم باید نشانه از وجود یک برنامه یا حداقل تلاش برای تغییر دادن و کاهش دستمزدها حداقل در بخش‌های دونست. ببینید دولت یه تصمیمی گرفته و الان توی اجراش مونده. رشد 0% و منفی اقتصادی، تورم فزاینده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن بعضی واحدهای تولیدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش فقر مطلق و از طرفی فسادهای گسترده اقتصادی مجموعاً موجب شده تا اقتصاد ایران به مرز ورشکستگی و فروپاشی برسه. رفع موقتی این وضعیت هم که به برجام گره خورده و تصور مجموعه حاکمیت این بود که توافق در برجام تا قبل از شروع سال 1401 نهایی میشه و اون وقت با رفع تحریم ها و آزادسازی بعضی دارایی ها میتونن به هر حال منابع مورد نیاز برای برخی مخارجشون رو تامین بکنن، اما عملا این اتفاق تا به الان صورت نگرفته و میشه گفت معادلاتشون به هم ریخته. بحث دیگه هم درباره تبصره 4 بند 12 قانون بودجه 1401 به راه انداختن که نشون میده قصد دارن بازنشستگان تامین اجتماعی رو هم از این میزان افزایش که بازم همین در واقع همین مقدار زیر خط فقر و تامین کننده همه از اینای زندگی نیست محروم کنن و مثل کارکنان دولت تنها 10% مستمری ها و حقوق بازنشستگان رو افزایش بدن. موضوعات دیگه هم مثل میزان تاب‌آوری کارفرماها در قبال افزایش دستمزد، احتمال اخراج کارگران به خاطر ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و همینطور اثر تورمی افزایش دستمزد هم مطرح بوده و هست. کارفرما میخواد هم از جانب افزایش قیمت فروش خدمات و کالا سود به جیب بزنه، هم تسهیلات ارزان قیمت بگیره و از قبل سرمایه گذاری عمدتاً در فعالیت‌های دیگه سود بکنه و هم سود خودش رو تضمین کنه. از همون اسفند ما کارفرماها که هم در دولت نفوذ و حضور دارن و هم در باقی ارکان قدرت فشارها و تلاششون رو برای عدم اجرای مصوبه دستمزد 1401 شروع کردن و ظاهرا الان به نتیجه رسیده و بحث بازنگری در افزایش دستمزد به اصطلاح سایر سطوح یا به عبارتی کسانی که از حداقل بیشتر مزد دریافت میکنن به جریان افتاده. اخباری هم هست که این تصمیم بی ربط به موضوع استیضاح وزیر کار نیست، یعنی در واقع لابی کارفرماها در مجلس هم به دنبال این تغییر در دستمزدها هستند.
او در مورد لابیگری مؤسسه های خیریه نیز میگوید
گروه های مافیایی اقتصادی در پوشش خیریه ها هم به سرکردگی و سردمداری خیریه نظر اشتغال اصفهان بیکار ننشستن، اونا هم از طریق عوامل و باندهای خودشون در مجلس و دولت در مخالفت با نرخ تعیین در واقع دستمزد امسال قد علم کردن. این دعواها و این کشمکش ها سیاسی باشه، سودجویانه است، سهم‌خواهی باشه و یا امتیازگیری یا هر چیز دیگه‌ای، این به کارگر ابدا ربطی نداره. کارگر دستمزدی میخواد که نه زیر خط فقر بلکه بالای خط رفاه باشه، دستمزدی که بتونه همه مخارج زندگی و هزینه های تفریح، سلامت و آموزش رو برای خانواده تامین بکنه. همین الان از بین کارگران نفت و پتروشیمی به خاطر اجرا نشدن مصوبه افزایش دستمزد زمزمه های اعتصاب شنیده میشه. مراکز دیگه هم بسیاری از کارگران همینطور بازنشستگان به وضع سخت معیشت و کافی نبودن دستمزدها اعتراض دارن و اگر این اتفاق بیفته، یعنی تصمیمی که برای کاهش مزد گرفتن به مرحله عمل برسه، بدون شک با پاسخ قاطع و متحدانه کارگران در همه بخش‌ها مواجه خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.